برهان شفا صفحه 221 سطر 10 فلننظر کیف یجب ان یکون الانسان المعقول فنقول یجب ان یکون مجردا عن شریطه تلحقه من خارج. بحث در این داشتیم که چگونه میتوانیم معقول رو از محسوس به دست بیاریم. این غرض اصلی ما بود از این بحثی که مطرح کردیم. ابن سینا فرمود اولا، یعنی قبل از این که من بپردازم به این بحث، توضیح میدم که محسوس چیست، معقول چیست، تا بعدن بیان کنم که چگونه معقول رو از محسوس میشه به دست آورد. اولا محسوس و معقول رو با تطبیق بر انسان توضیح میدم، تا ثانیاً بتوانم بیان کنم که معقول رو چگونه از محسوس میشه به دست آورد. ما وارد بحث اولیه ایشون شدیم، یعنی اولا رو شروع کردیم، که در اون اولا ایشون میخواست انسان محسوس رو توضیح بده، انسان معقول رو هم توضیح بده. انسان محسوس توضیحی داشت که خوندیم تموم شد. حالا میفرماید بعد از اینکه انسان محسوس رو فهمیدیم، فلننظر که انسان معقول چگونه است، و شروع میکنه به بحث در انسان معقول. انسان معقول باید خالی باشد از لواحق. تا بتونه معقول باشه، اگر همراه لواحق باشه معقول نیست. دقت کنید، خود لواحق را هم ما اگر بخوام معقول کنیم میتونیم، ولی اون لواحق هم باید لواحق نداشته باشند. اگر اون لواحق هم لواحق داشته باشند باز نمیشن معقول. انسان اگر لواحق نداشت معقوله، لواحقش هم اگر لواحق نداشت معقوله. پس به طور کلی هر چیزی رو میخواهیم معقولش کنیم باید لواحقش رو بکنیم تا بتونه معقول بشه. لواحق چیا هستن؟ لواحق رو تعبیر میکنیم به شرایط. علت تعبیر به شرایط هم همینه که ما معقولمون عبارت از لاوه شرط، ولی وقتی به شرط شیش میکنیم میشه محسوس. چجوری به شرط شیش میشه؟ با همون لواحق. اون لواحق شرط هند که میاین کنار این کلی میشینن، این لاوه شرط میشه به شرط شیش. چون لواحق حالت شرط دارن، ابن سینا تعبیر میکنه به شریطه. میگه باید از این شریطه بیرونشون خالیش کنید. معقول عبارت از امریست که از این شرایط خالی باشه، یعنی از لواحق. لواحقی که اگر آمدن به صورت شرط میان و شیء علاوه شرط رو به شرط شیء میکنند. تعبیر به شریطه به این مناسبت. میتونید اینطور بگید، این شیء معقول است ولی با شرط این که کیفیت کذا رو داشته باشه، کمیت کذا رو داشته باشه، محسوسه. با این شرط محسوسه. وقتی شرط ازش گرفتین دوباره برمیگرده معقول میشه. اینطوری هم میتونید کلمه شریطه رو بیان کنید. چه فرقی با اون بیان اول نداره. یه خورده ظاهر عبارت فرق کرده، ولی مطلب همون مطلبه. این پس علت تعبیر به شریطه این بود که لاوه شرط رو به شرط شی میکنیم، میشود محسوس، یعنی با شرط محسوسش میکنی.
به شرط
لا بود، من عمدن گفتم لا به شرط. لا به شرط خودشو ملاحظه کنی، اگر در ضمن به شرط شی آوردیدش میشه جزئی، ولی خود لا به شرط نمیتونی بگید کلیست، نمیتونی بگید جزئیست، چون لا به شرط تو هر دو مقطع میتونید ببرید. بذارش مقوله ما به شرط لا است، یعنی به شرط لا از لواحد، ولی من عمدن دارم بهش به شرط لا به شرط میگم. دیروز اینم اشاره کردم که معقول به شرط لا است، لا به شرط نیست، ولی من عمدن دارم به شرط لا به شرطش میکنم تا اون به شرط شی بودن رو راحت تبیین کنم. خب به چه دلیل معقول باید از این شرایط و لواحق خالی باشد؟ به چه دلیل؟ دلیل رو توجه کنید. معقول امری است کلی و با تمام مصادیق سازگار. اگر شما لواحق رو بیارید و انتظار داشته باشید که شی با این لواحقش هنوز معقول باشه، باید این لواحق کلی باشن که با هر مصداقی بسازند، در حالی که شما اون لواحق رو کیفیت خاص، کمیت خاص، عین خاص و زمان خاص و امثال ذلک قرار میدید و این خاصها نمیتونن بر مصادیق گوناگون صدق کنن، پس نمیتونن کلی باشن، پس نمیتونن معقول باشن، وجودشون مزاحم معقول بودن. اگر بخوان معقول بشن باید حکم معقول پیدا کنن. حکم معقول اینه که قابل صدق بر مختلفات باشه، در حالی که اینا قابل صدق نیستن. پس اینا معقول نیستن، این لواحق اینا مزاحمات معقولن، باید کنده بشن. دلیل توجهشون چی شد؟ دلیل ایشون بر این که باید لواحق از معقول کنده بشن اینه که لواحق حکم معقول و اون خاصیت معقول رو ندارند. خاصیت معقول قابلیت صدقه و این لواحق به خاطر جزئی بودنشون قابلیت صدق ندارند. در صورتی معقول میشوند که شما کیفیت بیاض رو بتونید بر هر نوع بیاضی که در انسان هست هم کنید، در اون که نمیتونید، مگر اینکه بیاض رو کلی بگیرید. بیاضی که الان به این شخص دادید و با همون بیاض محسوسش کردید، اون بیاض رو نمیتونید به شخصی دیگه بدید، قابل صدق بر بیاضای دیگه نیست. بله یه بیاض کلی حرف دیگه است، اونم که شما ملحقش نمی کنید به انسان. شما بیاض کلی به انسان ملحق نمی کنید، شما بیاض شخصی به انسان ملحق می کنید و بیاض شخصی قابل صدق بر کسی نیست. تا اینجا ایشون ثابت کرد که باید معقول رو از لواحق خالی کرد، ولی گفته می شود که معقول دارای ماده هم نیست. اینطور میگن معقول اون است که از ماده و لواحق ماده خالی باشد. ایشون الان از لواحق ماده خالی شد، از خود ماده خالی نکرد. بر می گرد اینطور میگه، میگه این لواحق ماده چرا خاص شدن؟ چرا لواحق ماده خاص شده؟ ما میتونیم یه بیاض مطلق تصور کنیم، یه کمیت مطلق تصور کنیم. چرا بیاض خاص در نظر گرفته شد؟ چرا کمیت خاص آورده شد؟ به خاطر اینکه بدن این انسان خاصه، مادهش ماده خاصه، لذا یه بیاض خاص بهش داده شد، یه کمیت خاص بهش داده شد. پس این خصوصیات لواحق به خاطر خصوصیت ماده است. اگر لواحق خصوصیاتشون مزاحم شد با معقول بودن، ماده که خصوصیتش اصله به طریق اولا مزاحم با معقول بودنه، اونم باید بره کنار. ما به چه دلیل گفتیم لواحق باید در معقول کنار گذاشته بشن؟ به دلیل خصوصیت داشتنشون. خب همین دلیل تو ماده هم هست، تازه خصوصیت لواحق از خصوصیت ماده گرفته شده. پس خصوصیت ماده اصله، خصوصیت لواحق فرعه. وقت ما گفتیم خصوصیت فرع باعث می شود که معقول از معقول بودن بیرون بیاد، به این جهت گفتیم فرع رو بکن. خب اصل رو به طریق اولا میگیم بکن. بنابراین معقول عبارت است از چیزی که از لواحق ماده و خود ماده خالی باشه. این خلاصه داره. پس انسان معقول عبارت می شود از انسانی که فقط حقیقت انسانیتش لحاظ شده بدن خاصش که در تخیل تصور می شود ملحوظ نشده، لواحق این بدن هم که عوارض خاصن که در تخیل ملحوظ می شن ملحوظ نشده. چنین چیزی که بدون لواحق و بدون ماده لحاظ می شود بهش گفته می شود امر معقول، که او رو خیال لحاظ نمی کند، عقل لحاظ می کند. پس روشن شد محسوس چیست، معقول چیست. محسوس عبارت بود از حقیقتی که همراه با ماده و لواحق باشد، معقول عبارت بود از خود همون حقیقت بدون همراهی ماده و بدون همراهی لواحق. صفحه 221 سطر دهم. فلننظر، یعنی حالا که انسان محسوس رو شناختیم باید نظر کنیم که کیفه یجب ان یکون الانسان المعقول، انسان معقول چگونه باید باشد. انسان محسوس رو فهمیدیم چگونه باید باشد، انسان معقول هم حالا میخوام ببینیم چگونه باید باشد. فنقول در توضیح انسان معقول، یجب ان یکون مجردن، این انسان معقول باید مجرد باشه. مجرد از چی؟ مجرد از شریطه‌ای که، یعنی شرطی که تلحقه من خارج. شرط در اینجا معنی جنسی داره، یعنی هر شرطی، هر فردی از شرط که حساب بشه، نه یه فرد شرط، جنس شرط. حالا میخواد این شرط فردی باشد برای کمیت یا کیفیت یا عینیت، هرچی. یجب ان یکون این معقول یا انسان معقول مجردن ان شریطتن، که این شریطه تلحق و این معقول رو میخواد. اون شریطه چیز مثل تقدیر، اندازه گرفتن با یه اندازه معین، تکیف به کیفیت ما معینه، مکیف شدن به کیفیت معین، تهدید به وضع ما معین و عین ما معین، محدود کردنش به توسط یک وضع معین یا به توسط یک عین معین. توجه کنید در اینجا وضع و عین رو از هم جدا نکرد، چون وضع نسبت عینم نسبتی، منتها وضع نسبت بین اجزاء، عین نسبت بین کل و اون مکان، هر دو یکی گرفت. در کم تعبیر کرد به تقدیر، خب درسته، چون تقدیر از جنس همون کمه. در کیفیت تعبیر کرد به تکلیف، در وضع تعبیر کرد به تهدید، چون دیگه در وضع نمیتونست یه تعبیری بیاره که از صنف خود وضع باشه، لذا لازمه وضع رو آورد که محدود شدنه، گفت تهدید به وضع ما. در مثل ازم و کیفیت لازمه رو نیاورد، خود لفظی رو که دلالت مطابقی داره آورد. تقدیر تکلیف که هر دو دلالت مطابقی دارن بر کمیت و کیفیت، اما در وضع کلمه ای رو که دلالت وضعی داشته باشه نیاورد، دلالت مطابقی داشته باشه نیاورد، یه چیزی رو آورد که لازمه وضع، محدود شدن لازمه وضع. این نسبت بین مجموع اجزا و مکان، البته وضع هم نسبت بین مجموع هست، اونم بهش وضع گفته میشه، ولی وضع به معنای نسبت بین اجزا هم هست. نسبت بین اجزا رو اینجا وضع حساب کرده، نسبت کل رو با محلی که اشغال میکنه این حساب کرده، نسبت کل با این دیوار که محل نیست اونم وضعه. این مثلا من دست راست دیوار دست راستمه، یا من دست راست دیوارم، اینا وضعه که در این وضع مجموع رو با خارج میسنجیم. منتها خارج اگر مکان باشد اسم اون وضع رو میذاریم عین.
نسبت اجزا به کل نمیشه،
نسبت اجزا به کل هم همون نسبت اجزاست.
نه اصلا وضع خارج نمیگیم،
نه شما گاهی از اوقات مجموع اجزا رو با دیوار میسنجید که این دیگه چیز از نمیشه. ای
نه ما همین که اصلا من بیام من نشستم یه
یه وقتی با یه وقت با مکان مجموعتون میسنجید میشه به عین، اما یه وقت با دیوار میسنجید که اون مجموع مکان شما نیست.
اونم در واقع یه نحوه اجزاه که من به دیوار نسبتم، باز نحوه قرار گرفتن دست من کاری به دیوار نداریم اونجا. دست من چون به دیوار
دست من نسبت به مرکب اینی که بالای شونه باشه و پا پایین باشه، این میگه بس. اما نسبت دست من به دیوار یعنی نسبت کل بدن من به دیوار. چرا دست من؟ ببینید وضع اینطور معنا کردن، نسبت اجزا به هم و نسبت مجموع به خارج. این وضعه. اولی رو میگن جزء مقوله، دومی رو میگن تمام مقوله، یا اولی رو میگن جزء مقوله مجموع اولی و دومی رو میگن تمام مقوله. اما وقتی این نسبت با مکان گفته میشه میگن بشه این دیگه وضع بشه. نسبت اگر با غیر مکان داده بشه گفته میشه وضع تمام مقوله، اما اگر نسبت به مکان داده بشه بشه میگن این. بل یکون و طبیعتا معقولتا، این بل یکون و طبیعتا معقولتا عطف بر یجب ان یکون مجردا ان شریطت تلقه هست، یعنی اینطور مثل اینجا گفته معقول نمیتواند همراه با شرایط باشد بل یکون و طبیعتا معقولتا، اون انسان باید مجرد باشد یعنی این شرایط نداشته باشه بلکه فقط طبیعت خالص باشه. اینو من دارم توضیح میدم برای اینکه این بل اضرابیه، بل ترقی نیست، در حالی که ظاهراً بل اضرابی هم نمیشه گرفتش، چون عبارت اینطور نیست که لا یکونو مع شرایط بل یکون طبیعتا خالیه. اگه این بود خوب بود، یعنی عبارت قبلی منفی بود بعد عبارت دوم مثبت بود، این میشد اضراب خیلی راحت. ولی قبلی هم اینطوره یکون مجردن، دوم هم میگه یکون طبیعتا معقولتن، چون هر دو مثبته مثل این که اضراب خود سخت فهمیده میشه. من دارم بیان میکنم که اضراب راحت فهمیده میشه. واجب است که مجرد از شرایط باشد یعنی شرایط رو همراه نداشته باشد بلکه یکون طبیعتا خالصه. اینو دارم میگم برای اینکه فقط بل بیان بشه، بل یکون و این انسان کلی یا این انسان عقلی طبیعتا معقولتا که آماده است برای اینکه عارض شود لین طبیعت هر مقداری هر کیفیتی هر وضعی هر عینی. یعنی اینطور نیست که یک عین خاص یک مقدار معین یه حد خاص حاصل بشه براش، بلکه چون حدی نیامده کیفیت و مقداری همراهش نشده فقط به صورت یک طبیعت آمادگی پذیرش هر مقداری رو یا هر کیفیتی رو دارد. منتها هر مقداری و هر کیفیتی، خب یه مقدار مثلا فرض کنید یه مقدار هزار متریه، آیا انسانم انسان معقول قابلیت داره که مقدار هزار متری پیدا کنه؟ مسلماً نه. یا هر کیفیتی، خب بعضی کیفیت‌ها اصلا مربوط به انسان نیستن، مثلا مثل کیفیتی که درخت داره، صلابت، کیفیت سنگ صلابته، بدن انسان حتی استخونش هم اونطور نیست. پس هر کیفیتی رو نمیشه برای انسان گذاشت، هر مکانی رو نمیشه برای انسان گذاشت، انسان مکانش رو زمینه، تو هوا نیست. لذا ایشون میگه اللتی من شأنها ان تعرض للانسان فی الوجود، اللتی صفت همه است، یعنی مقادیر، کیفیات، اوضاع، عیون که شأنشون این است که بتوانند بر انسان عارض شوند در جهان خارج، نه در توهم من. من در توهم من میتونم انسان هزار متری هم تصور کنم، هزار متر مقداری است که میتونه تو توهم من و در تصور من بر انسان عارض بشه، ولی در وجود نمیتونه عارض بشه.
من چه
بله؟
در توهم هر چیز انسان تصور کنیم داخل در اون عوارض انسانیت باشه ممکنه بالاخره وقوع پیدا کنه.
یعنی اگر در خارج حاصل بشه، آنچه که انسان رو جزئی می کند کیفیات، اوضاع و عیون خارجی است، نه اون کیفیات تصور شده. شما ممکن یه کلی تصور کنید، کیفیات هم کنارش بذارید. اون کیفیتی که انسان رو جزئی میکند کیفیتی است که در خارج بر انسان عارض میشه، یعنی کیفیت خاص، کیفیت معین. ازا قید فر وجود آورد، فر تصور هیچ مشکلی نداره. شما تصور بکنید در اینی که شیء معقول است، کنار شما یه کیفیت هم تصور کنید، اون معقول از معقول بودن نمیندازه. اون جور کیفیت ها شخص درست نمیکنه و معقول رو جزئی نمیکنه.
همین چرا شخص
شما شخصی تو ذهنتون ممکنه حاضر کنید، اون شخص میشه، شخص ذهنی میشه.
انسان هزار متری
شخصی است خارجی، شخصی است اشتباه گفتم ذهنی.
ولی معنی از وقوع در خارج نداره، چون بالاخره انسان.
ببینید کلی، کلی یعنی قابل صدق بر کثیری. اگر شما این انسانی رو که تصور کردید در ذهنتون به عنوان هزار متر، این انسان الان میشه یه شخص هزار متری، ولی موجود وجود ذهنی، قابل تطبیق است بر انسانهایی که در خارجن اگر هزار متری باشند. کلیتش از این جهته، توجه کردیم؟ کلیتش از این جهته که قابل تطبیقه، ولی خود شخصه. اونی که تو ذهن شما الان تصور شده یه شخصی از انسانه، منتها شخص موجود ذهنی، شخصی که موجود است وجود ذهنی. اما همین شخص اگر به مصادیق خارجی مقایسه بشه میبینید کلیه، ولو مثل خارجی هم نداشته باشه، همین اندازه که قابلیت استفاده داشته باشه میشه کلی، ولو مثل خارجی هم نداشته باشه. ولی کلی بودن در وقتی است که شما این شخص ذهنیتون رو مقایسه میکنید با مصادیق خارجی. خودش تنها نگاه کنید، صدقش رو نگاه نکنید، میشه یه شخص، منتها شخص موجود وجود ذهنی. برای وجود خارجی نشه باشه. یعنی میخوام عرض کنم اونم که تو ذهن شماست هم شخص هست هم کلی است، به لحاظ خود شخصه، به لحاظ صدق بر کثیر نیست، کلی است. نه امتناع نداره، نگفتیم امتناع نداره.
من باید یکون
هم مفادش تجرید از مالیت پس از یا معنی هست از ماده هست. یعنی این عبارت در دکار بودم تجرید از مالیت نگفت. میتونید به زحمت این کار رو بکنید که بگید بل یکون یعنی مجرد از ماده هم باشه، ولی عبارت صدر و ذیلش این نمیفهمونه. پشتش رو نگاه کنید، میگه طبیعتیست معقول، نه اینکه با هر ماده بسازه، طبیعتیست معقول که با هر کیفیتی میسازه، با هر یکی از این شرایط میسازه. هنوز به ماده نظر نداره، نمیگه ماده داشته نداشته باشه، ماده داشته باشه، ماده نباید داشته باشه، ولی عبارت نمیگه ماده نداشته باشه،
ماده نداشته باشه که با هر کیفیتی.
اونو بعدن میگه آخه، ابن سینا بعدن میگه ماده نداشته باشه، الان چیزی از ماده نگفته. عبارت
کیفیت نسازه ماده نداشته باشه، یعنی ماده داشته میسازه با این کیفیت میسازه.
خب این حرف بعدی ایشونه، ایشون میگه این کیفیت های خاص به خاطر ماده خاصه، اگر ماده برده این کیفیت خاص هم برداشته میشه. حرف بعدیشه تو این حرف فعلیش اصلا بحثی از ماده نکرده. شما میفهمید این بل یکون رو ناظر بگیریم به نفی ماده، عرض میکنم شدنیه، اما ظاهر عبارت این نمیخواد بشه. میتونید تحمیل کنید در عبارت، ولی عبارت اینه. ببینید میگه طبیعت معقوله داشته باشد که نه آماده باشد با هر ماده، اینو نگفته. درسته که وقتی طبیعت معقوله باشه با هر ماده آماده است، ولی این نگفته، گفته طبیعت معقوله است که با هر کیفیتی، با هر کمیتی، با هر عارضی سازگاره. معلوم میشه که نظر اصلا به ماده نداشته، نظر به همین عوارض داشته. از ولو ان الانسان میخواد استدلال کنه، استدلال کند در این که این شرایط رو باید از انسان معقول ببرید، بکنید، ولی اگه شرایط رو بیارید تو انسان معقول باید این شرایط حکم همون انسان معقول داشته باشه. همونطور که انسان معقول قابل صدق بر کثیری نه، شرایطش هم باید قابل صدق بر کثیری این باشه، با هر کیفیتی بسازه، با هر کمیتی بسازه. در حالی که این چنین نیست، کیفیت خاصه، کمیت خاصه، پس ناچاره که کمیت و کیفیت رو بردارید. این همون استدلالی است که از خارج توضیح دادم. ولو ان الانسان کان تصوره فی العقل به حده مقترنن، این به حده متعلق به تصوره، جزء خبر کانه نگیری، جزء اسم کانه است، نچسونیدش به مقترنن، بچسونیدش به قبلی. اگر انسان تصورش در عقل که این تصور به توسط حد انسان انجام می شود، اگر تصوری که از طریق حد انجام می شود مقترن باشد به تقدیر معین یا وضع معین و غیر ذلک، لکان یجب، واجب است که اشتراک داشته باشد فیه در همین تقدیر معین یا وضع معین کل انسانی. همونطور که همه انسان ها در خود حقیقت انسانیت اشتراک دارن، باید توی این وضع معین و مقدار معین هم اشتراک داشته باشن، در وجه ندارن. پس این وضع معین امثال ذلک اینا شرایط معقول بودن ندارن. وقتی شرایط معقول بودن ندارن میشن مزاحم معقول. وقتی مزاحم معقول شدن باید کنده بشن تا معقول بتونه معقول بشه. و هذا الازم المشار الیه و الوضع و العین و غیر ذلک انما یلحق الانسان من جهت مادتی التي تختص به. این عبارت رو دو جور معنا میکنه، یه معنا که خیلی صاف نیست و معنای دوم که صافه. معنای اول اینه که بابا حالیه بگیرید، اینطور بشه: اگر انسان معقول مقترن به این خصوصیات بود، باید بود هر انسانی در این خصوصیات مشترک باشد، در حالی که اشتراکی نیست. این عظم مشارون الیه، این وضعین همه اختصاصی هستند، چون از طریق مادهی که مختص آرز می شوند پس اختصاصی هستند. اگر اختصاصی بودند دیگه نمیتونند در تمام انسان ها باشند. این و حاضر عظم المشارون الیه بناش اینه که لاکن نتالی باطل. با این معنی اولی که من کردم اینطور میشه دیگه، عبارت اینطوره: اگر انسان معقول میتونست مقترن به این خصوصیات باشد، این مقدم تالی این بود، باید در این خصوصیات همه انسان ها مشترک باشن، این میشه تالی. لاکن اینجا میگه به حال این که، یعنی لاکن این عزم از ناحیه ماده خاصه آمده، پس خودش خاصه. اگر خاصه مشترک نیست، وقتی مشترک نبود پس تالی باطلیه، تالی که باطل شد مقدم باطلی. این یه معنا. یه معنا این که نه، واو رو حالیه نگیرید، واو رو استیناف میگیرید. از اینجا بگید تا حالا در معقول اعتبار کرد که عوارض کنده بشند، حالا میخواد بگه منشأ اون عوارض و منشأ خصوصیت عوارض ماده است، پس ماده هم باید کنده بشه. اینجا میخواد بیان کنه که ماده رو از معقول بکنید، همونطور که عوارض کندید. عوارض به خاطر خصوصیت داشتنش کندید، این خصوصیت از ماده گرفته شده، پس ماده اصل خصوصیته، بنابراین ماده رو باید بکنید تا معقول درست بشه. این عظم مشارون الی، این وضع عین و غیر ذلک، این نمایل حق الانسان از جهت مادهش، اون ماده که اختصاص به انسان داره. پس اگر این لحوق به خاطر ماده است و ما اون ملحقا رو میکنیم، ماده که اصل اون ملحقا است باید کنده بشه. این معنی دوم عبارت بود که حاضر ازم رو بابش باب استینافی بگید، باب حالیه نگید. هر دو معنا درسته، ولی به نظرم میرسه معنای دومی خود بهتر باشه. چرا؟ اون زمینه اینم بیان میشه، هم میخواد بگه لواحق مشترک کافی نیستن چون مربوطن به یه ماده خاصه، از خودشون هم خاصه. هم میخواد بگه همونطور که لواحق به خاطر اینکه مشترک کافی نیستن کندید، ماده هم به خاطر اینکه مشترک کافی نیست بکند. دیگه حالا همه شو با هم، همه با هم ببینید، عبارت قابل تحمل همه است، همه را اراده کنید. فتبینه که انسان از حیث این که تصور می شود در عقل به حدهی، یعنی به توسط حدش، چون در ما عقلمون انسان رو با حد تصور میکنه، چشممون یا خیالمون این انسان رو خارجی رو میابه، کاری به حدش نداره، ولی عقلمون اگر بخواد انسان رو بشناسه باید از طریق حد بشناسه. فتبینه که انسان از این جهت که در عقل با حدش تصور می شود مجرد است، اما نه اینکه خود به خود مجرد باشه، انسان تو خارج مجرد نیست، بلکه به تدریج به تجرید العقل، به اینی که عقل مجردش کرده. از چی مجردش کرده؟ از دو چیز، یکی ان الماده، یکی ان لواحق الماده، از هر دو مجردش کرده. و هو یعنی انسان، به ما هو کذلک، یعنی به ما هو مجردون، به ما هو خالیون، خالی ان الماده و لواحق، غیر متطرق الیه بالحس، طریق حس به او نیست، یعنی راهی به سمت او از طریق حس نداریم، یعنی حس ما نمیتونه به چنین انسانی که مادهش کنده شده، عوارضش کنده شده، راه پیدا کنه. بله الانسان اذا تناوله الحس تناوله، من فکر میکنم اینجا تناوله باشه بهتره، انسان وقتی حس او رو تناول کند و اخذش کند، اخذ میکند این انسان رو مقمورن به لواحق غریبه، در حالی که فرو رفته تو لواحق غریبه، یعنی لواحق از ذات انسان بیگانند، اگرچه در وجود همراه انسانند ولی در ذات بیگانه از انسانند، یعنی تو ذات انسان دخیل نیستن، جنس و فصلش نیستن، عوارض بیرونی هست، بیرون از ذات هست. حس اگر انسان رو اگر حس بخواد تناول کنه یا اخذ کنه، تناوله یعنی تناوله، انسان رو تناول میکنه و اخذ میکنه، در حالی که این انسان فرو رفته در لواحق غریبه و بیگانه است. پس این انسان معقول با انسان محسوس فرق کرد، الان روشن شد. ایشون در پایان بحثش درسته داره انسان معقول رو توضیح میده، ولی فرق بین انسان معقول و محسوس رو داره تبیین میکنه. میگه که معقول اون نیست که خالی از ماده و عوارض باشد، و چنین معقول خالی از ماده و عوارض رو حس نمیتونه درک کنه، بلکه حس امر همراه ماده و عوارض رو درک میکنه، حس امر مغمور فلواحق رو، مغمور به لواحق رو درک میکنه. پس فرق بین معقول و محسوس روشن شد. حالا که فرق بین معقول و محسوس روشن شد، ثم نقول، وارد بحث میشیم که ببینیم چگونه معقول رو از محسوس میشود به دست آورد. بحث رو کلی میکنیم و از اون بحث کلی منتقل میشیم، بحث رو کلی میکنیم دیگه به انسان کاری نداریم، اگرچه در بین حرفامون گاهی مثال انسان رو میاریم، ولی بحثمون کلیه. بحثو کلی میکنیم و بعد توضیح میدیم که چگونه میشود معقولی رو از محسوسی به دست آورد، ان شاءالله بحث جلسه ما. بله دلیل میشه، بنابر معنای دومی که من کردم، حاضر ازم المشرله دلیل میشه، دلیل میشه بنابر معنی اول، تتمه دلیل اول میشه بنابر معنی اولی که کردم، دنباله دلیلی میشه که برای نفی لواحق گفتیم، لذا گفتم خیلی خوب نیست. بنابر معنی دوم یه دلیل مستقل میشه برای نفی ماده.
اون در
اون صورت
که چی میشه
دلیل چی میشه؟ 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 دلیل چی
میشه؟
دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی میشه؟ دلیل چی شما میگید دلیل اگر حاضر ازم رو یه دلیل مستقل بگیریم، جمله مصنفه بگیریم، دلیل بطلان تالی چی میشه؟ لیکن نه تالی باطلی که باید گفته بشه کجاست؟ از میگم تقدیم بگیرید. خیلی جا لیکن نه تالی باطل ما نمیگیم، فرم و قدم مثل ها نمیگیم، اینجا ما همونجور لزومی نداره حتما لیکن نه تالی بیاد، ولی میتونید حاضر ازم رو به معنی لیکن نه تالی باطل بگیرید. بله؟ دلیلش که معلومه دیگه، یشتر کفیه الانسان، دلیلش بلوجدان اشتراط نیست. تالی در اینجا دلیل نمیخواد، چون واضحه، واضح البطلانه. تالی اینه که باید در این خصوصیات همه مشترک باشن، در حالی که مسلمه مشترک نیستن. به چه دلیل؟ دلیل نمیخواد واضحه، گاهی از آقا تالی واضحه دلیل نمیخواد.
کلمه
قریبه از که نمیده قریب از ذات، لواحدی که در وجود غریب نیستن، همراه این انسانه، در وجود همراه انسانه، ولی در ذات غریبن، یعنی در ذات انسان وارد نیستن، بیگانه از ذاتن، جنس و فصل نیستن. لواحق غریبه یعنی جنس و فصل نیستن، یعنی عوارض.